بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر المیزان جلسه 501 مورخ سه‌شنبه 15 اسفند ماه 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. از اونجایی که امروز آخرین جلسه است که توفیق داریم در این طرف سال خدمتتون باشیم و به ماه مبارک رمضان نزدیک میشیم، ان شاء الله باید بعد از ماه مبارک باز بحثا رو شروع کنیم. اجازه بدید یه مختصری در باب ماه مبارک رمضان هم مطالبی عرض بکنم و بعد بیاییم بحث تفسیریمون داشته باشیم. کسانی که با دستورات شارع مقدس آشنا باشن اهمیت ماه مبارک رمضان واضحه، یعنی اصلا حسابش شداست و گاهی یه حسی انسان رو دست میده در مورد ماه مبارک رمضان که تمام کارها و مقدمات همه مقدمه میشن برای اینکه شبهای قدر برسیم و اون ده شب آخر رو درک کنیم. اصلش اینجوری گفته شده، از نوع دستورات شارع مقدس، از نوع توضیحات و تأکیداتش این رو میفهم. تشریع روزه خودش مدد فراوانی میده برای اینکه روح بتونه در آستانه اتصال به حضرت حق قرار بگیره. در قرآن آمده واستعینوا بالصبر والصلاة، یعنی از صبر و از صلات بهره بگیرید. صبر رو و صبر و صلات چند تفسیر داره و یک تفسیرش همین است که الان عرض میکنم، خود اهل بیت هم تصریح کرد واستعینوا بالصبر والصلاة. صبر رو گفتن یعنی روزه، صلات رو گفتن همین نماز. واقعا یعنی الان بدون هیچ گونه مجامله عرض میکنم، یک راه سلوکی کامل همین نماز و روزه است. همین نماز و روزه یک راه سلوکی کامل، این که گفته شده واستعینوا بالصبر والصلاة. صلات رو اگه معنای همین رسمی که تو قرآن آمده اقیموا الصلاة که گفته شده جدی بگیرید، خودش معنا میکنه صبری که در برابر این صلات قرار میگیره صبر روزه است. کسی که بلد باشه میفهمه که اهل بیت این معنا رو کرد و به دلیل اینکه تو خود روزه صبر خوابیده اینم کافیه، ولی به هر ترتیب میتونه به این برسه. ولی از یک طرف اگه صبر رو غلیظ کنی، صلات رو باید جور معنا بشه مطلق دعا، که این کار رو علامه طباطبایی، ولی الان دیگه قصدم نیست اونا رو توضیح بدم. قصدم بیشتر اینه که همین صبر و صلات معنای اول، صبر معنای روزه و صلات، واقعا از طریق روزه میشه خیلی جاها رسید. لذا بعضی از این آیون و عرفا مثلا به 40 کلیمی میرسن، میگه اگه توان دارید روزه بگیرید اثر داره. این دستوری که شارع مقدس داده در مورد روزه که در ماه چقدر بگیرید، یا در مورد ماه رجب و شعبان رسیده، رجب شعبان رو رسول الله تشریع فرمودند در کنار ماه رمضان که فریضت الله و خدا دستور داده و باید اجرا بشه، کنارش رسول الله ماه شعبان رو هم اضافه فرموده. و در همین چیزی که ما هر روز میخونیم در باب ماه شعبان، خود رسول الله دعبش این بوده در شب و روز، یعنی هم شب و روزش استفاده میکنه. و امیر المؤمنین ماه رجب رو هم افزود که بعضی که اهلشن ماه رجب، ماه شعبان، ماه رمضان. روزه اگه کسی بتونه همش رو بگیره خیلی هم. نگرفت در شعبان اندکی بگیره، در رجب اندکی بگیره، در رمضان کلن باید بگیره. یعنی تشریع روزه اینقدر اثر داره، بیدلیل هم نیست که اینجوری گفته شده. یعنی تشریع روزه به این شکل گفته میشه یعنی راه آسمان رو باز میکن. از سامولی و انا اجزابه این معنا پاورجاست. حالا بر ترتیب کسی این معنا رو بفهمه، خیلی باید بدونه در ماه رمضان داره یه دستور سلوکی شرعی را اجرا میکنه. کسی بدانه معناش این و بدانه که اینجوریه، میفهمه چه جنسی از روزه رو باید بیاره تا تبدیل بشه به این سلوک، چی کار بکنه. که بعضی ها مثلا شده همون روز اول روزه نابی گرفته، رسیده به لحظه افطار، لحظه افطار همون روز اول، حال عجیبی پیدا کرده بود، گفت ای کاش تمام سال روزه بود. دیده بود اثرش، دید یک روزه، ای کاش تمام سال روزه بود و ما روزه میگیرم، یه روزه واجب بود و ما روزه میگیرم. بیشتر قصد این نیست که الان همه سال روزه باشه، اون لطفی که یافته دیده اینجا چقدر زود میشه بهش رسید. واقعا گاهی خیلی زود میشه رسید، شرایط شدم رعایت کنه. تو دستورات دینی آمده نگاه کنید، از رسول الله، از امیرالمومنین، از اهل بیت رسیده که چه کار باید بکنه، چه چیزهایی رو باید رعایت کنه. خلاصه میگم، من یه بار مفصل اینا رو در جایش گفتم، ولی الان یه خلاصه میگم چون ما باید بسیم از خود. روزه هویت ترکی داره و برای ارتقای روزه باید هویت ترکی رو افزود. لذا تو روایت اومده هر کس روزه بگیره و غیبت نکنه، نمیدونم چه نکنه چه نکنه، ولی توضیحاتی که داده شده، مثلا چشمش مواظب باشه، گوشش مواظب باشه، خداوند او رو به جایی میرسونه که دو زانوش به دو زانوی ابراهیم خلیل الرحمن میخوره. توضیحات از این دست تو روایات هست که اساسا اینجوریه، روزه اگر بخواد به حقیقتش برسه، این هویت ترکی باید ساحت بالاترش که در نفس و جان ترک گناهست و ترک لایعنیست و اینا بیاد تو کار. و به تعبیر دیگر همون بیانی که رسول الله در ماه آخر شعبان، اول لحظه ایام نزدیک ورود به ماه رمضان، یه خطبه ای فرمودند، خطبه طولانی بود، بعد پایانش امیرالمومنین بلند میشه میپرسه یا رسول الله ما افضل الاعمال فی هذا الشهر، بهترین اعمال در این شهر چیه؟ از این الورع و ان محارم الله، الورع و ان محارم، یعنی این لطفش اینجاست، افضل اعمال اینا دلیل داره، چون هویت ترکیه. این ترک یعنی چی؟ از عادت و از ملکات بدی که در ما نشسته باید جدا بشه. اینه. و خود روزم میدونید در شکستن نفس اماره خیلی قویه، نفس اماره رو سست میکنه. کسانی که اهلشن میدونن چجوری میتونه از روزه این نتایج رو گرفت. یک جلای، من تعبیر اینجوری میکنم، جلای ناآگاهانه برای افراد عموم، یه جلای ناآگاهانه پیدا میشه. یعنی طرف میبینه آخر رمضان شد، خیلی لطیف شد، نمیدونی چیه جریان، میگی خب مثلا من نخوردم اینها بود، ولی خیلی لطیف میشه. این لطافت مال همین روزه است، تشریع روزه به این نحوی که شده دلیل داره. کنارش هم که نماز روزه در یعنی شب و روز رمضان آدم مواظبت کنه، روزش روزه و شبش قیام، این درست بشه خیلی از مسائل درست میکنه. به ویژه آهسته آهسته جوری حرکت کنه که به شبهای قدر درست برسونه، همین به شب قدر درست برسونه، چون ما گاهی این وسط ها به همش میزنیم، اینا درست برسونه، شب قدر براش خیلی معنادار میشه. و اگر اعمال شب قدر هم خوب انجام بده که عالی میشه، و در اون ده شب کلن بتونه اگه این کار رو بکنه خیلی عالی، دقت میکنه خیلی عالیه. تشریعی که خداوند کرده در مورد اعتکاف که سه روز وسط ماه قرار میگیره، یک بسانه اعتکافی برای خود داره، اون قسمت آخر ماه مبارک رمضان، و سرش هم همینه، یعنی اون حال و حس رو داره. یا کسی اگه بتونه این رو استفاده کنه خیلی خوبه. دعای سحر ماه رمضان هم فراموش نشه. ببینید امام معصوم زهره امام باقر در مورد دعای سحر رمضان چی گفته، اون خیلی مهم چیزی گفته ما بر ما واضح نیست، توش اسم اعظم آمده و داره چی کار میکنه و اینها، ولی امام جوری توضیح داده که اگر میدوستن دست و پا میشکندن برای این دعای سحر. اونس با این اونس هم حس بگیرن دیگه، یعنی ما میخونیم بر ما حس نمیاد، یعنی احساس نمیکن. اللهم اینی اسألو که من بهایی که و ابها و کل و بهایی که بهی، اللهم اینی اسألو من بهایی که کل، اینا میگیم ولی حس نمیگیریم. حس بگیرید یعنی جلال جلاله، جمال جماله، یه اینجوری هرچی گفته شد، کلمات کلماته، بها بها، اینا بها حق با اینجوری یکی بشه خیلی میتونه اثر داشته باشه و خدا رو به بهاش، به جمالش، به جلالش، به اینا ببینه و گفته بشه، خیلی میتونه کمک بکنه. انشاءالله موفق باشید، انشاءالله دعا کنید برای مردم غزه، برای ظهور امام زمان، برای حفظ این نظام و خواسته های مشروع خودتون، انشاءالله موفق باشید. خب ما داشتیم این کریمه سیوم سوره بقره رو میخوندیم، سیوم تا سی و سوم رو از بیان علامه طباطبایی عرضه داشتیم، یعنی آیه سیوم در مورد حضرت آدم تا سی و سوم بیان علامه رو از در تفسیری خوندیم، بحث روایش موندی که بعداً انشاءالله بعد از ماه مبارک میشه. نوبت به بیان مختار رسید. تو بیان مختار ما از همین آیه اول شروع کردیم، فکر میکنم امروز هم باید آیه اول رو به پایان ببریم. پایان که نمیره، باز باید شاید به اونه بعضی از چیزها والا، یعنی بریم جلو دوباره باید برگردیم اینجا باز دوباره از اول درست کنیم، چون باید علم آدم الاسما درست بشه تا خلافت رو معنا کنیم و اینا، باید بعدم بشه. ولی اجازه بدید ما همین مطلب اول رو درست کنیم که این در مورد آیه. خب ما چند تا چیز گفتیم دیگه، به سرعت یه اشاره‌ای بکنم، خیلی به سرعت گفتیم مرکز ثقل خلیفه هست در این آیه، و بلکه مرکز ثقل تمام بحث‌های بعدی همین خلافت در این آیات سیوم تا سیونهم مرکز ثقله. بعد خلافت خواستیم ببینیم چیه، دیدیم خلیفت الله در میاد به قرائنی، به قرینه نحنو نسبه و به همدک از نوع بیان ملائکه، از طرفی هم علم آدم الاسما کلها، اونا نشون میده فضا فضای خلافت الله. خب تا صحبت خلیفت الله شد ملائکه این صحبت رو کردن، قال و تجعل فیها من یفسد فیها و یسبک الدماء و نحن نسبه به حمدک و نقدس، این نحن نسبه رو به حمدک و نقدس لک، در واقع میخواست بگه خدایا ما تسبیح گوییم چطور ما باید بشیم به عنوان، بعد گفتیم اینو باید درستش کنیم چیه، گفتیم ملأ اعلاس آسمان ملکوت اینها، این ملائکه از سنخ اونجا و لذا موتن نزاحت و اینها نزاحت حق رو میفهمن، میگه خدایا ما تو طرف تسبیح میکنم و تو منزه از اینجور چیز هست. اینو گفتیم، بعد دیدیم که خب از دلش میخواد در واقع این در بیاد که ما تقرب به تو داریم، مناسبت با تو داریم، خلافت اگر میگید بیاد به ما برسه، کسی که تو زمین میاد چطور، اینو توضیح دادیم. بعد قالو اتجعل فیها من یفسد فیها و یسبک الدماء رو توضیح دادیم، گفتیم این به اصطلاح نشون میده که ملائکه دیدن توی وقتی همین که بیاد به زمین توش فساد میاد، درسته این یه باب واسعی است، باید بحث کرد، نفس اماره ذیل این بحثه، یعنی تا به زمین وصل میشه نفس اماره مطرح میشه و این دو مسائل داره، یه اشاره کردیم و به سرعت گذشت، علامه هم بهش پرداخته بود، ما هم دیگه به همین مقدار اشاره کرد. بعد گفتیم این اتجعل فی ها من یفسد نشون میده صحبت فقط حضرت آدم نیه، صحبت جنس انسانه، و الا که صفک دماغ اینا لازم نیست، خب میتونی یک کیلو خدا انتخاب کنی تمام، نه صحبت امتداده که اینا دارن مسئله رو مطرح، این دو توضیح دادیم. بعدش توضیح دادیم که خب حالا که این گفته شده جا اعلان فعل عرض خلیفه قال و تجعل، اینا گفته شده، این بستر بستر اعتراض یا بستر استفهام، دیروز توضیح دادم بستر رو اعتراضی گرفتیم، اعتراض هم با یه معنای خاص ویژه توضیح دادیم، گاهی اون اعتراضی که گاهی میگن یعنی در واقع میخواد از دستگاه خدا در بره و اینها نیست، از سر جهل و غیرت توضیح دادم این بیان ابن عربی رو. گفتم من آدرس ندادم، فقط این آدرس ها رو بدم، بعد از جلسه آدرس دادم، ولی تو خود جلسه چون ندادم واهم هم اینه که شاید برخی از سروران اینی که ابن عربی گفته اصلش تو شرح قیصری صفحه 76 تا 78، یعنی تو همون فصل آدمی اونجایی که رسیده بعد از اینکه در مورد انسان و آدم صحبت کرد و مقام انسان چیه رو توضیح داد، بعدش رسید به اینکه ملائکه چه نسبتی با انسان دارن. اونجا توضیح داد ملائکه به اصطلاح به حسب نشأشون این کارو کرده، اونجا رو دارم از به حسب نشأه اعتراض کردن. بعدش اینا رو میخواد توضیح بیشتر بده، فتوحات جلد 2 صفحه 251 و صفحه 651 و جلد 4 صفحه 447. ببینید ما این که الان داریم میگیم اصلا کاری نداریم، مثلا ابن عربی گفته کافیمون نیست تو این بحثا، مهم بر ما اینه یک نظر تفسیریه، تفسیر علامه رو که خوندیم، تفسیرهای دیگران هم گفتیم چجوری میگن معمولا، الان خواستم این نظر تفسیری چجوری شواهد داره، داشتیم شواهد درست میگن، توضیح هم دادم و بیانشو کردیم در اینجا دیگه، من دیگه باز بر نمیگم. فقط اصل مسئله دقت کنید، جهل از کجا به دست اومد؟ انی اعلم و لا تعلمون، خبر ندارید. و اعتراض از کجا به دست اومد؟ توضیح دادم از این بسته چجوری در آوردیم، و اون ما کان لیم علم بالملأ الاعلى اذ یختصمون، ابن عربی هم احتمال همین آیه رو هم میاره اونجا، ولی خواستم یعنی اینی که ما تو خود کار خودمون احتیاج داریم، یعنی عملا ازش اختصام میفهمیم. بعد گفتیم اختصام چطور پیش میاد؟ اختصام تو عالم ماده معنا داره، داره تضاهم داره، چه هست اونجا چطور اختصام؟ گفتیم هر مخلوقی به حسب موطن خود احکامی داره، احکام این تأکید کردیم به حسب نشئه ملائکه که نشئه قدوسیت، نشئه نزاهت، نشئه بالاتر، نشئه آسمان ملأ اعلاست، ملکوت اینها، نشئه تنزه، تنزه غیرت میاره. به اینکه الان که وقتش نیست، ابن عربی حرفی داره میگه تنزیه غیرت میاره و تشبیه حیرت، توضیحی میده و بحثی داره و با همین رمز میتونه حضرت نوح و حضرت ابراهیم رو توضیح بده. خب خوش این بحثی، ولی اینجا الان ما میخوایم حرف اینه نشأه ملائکه نشأه تنزه، تنزه و تنزیه لازمش غیرت، و غیرتشون چیه؟ خدایا تو با این قدوسیتت اینا مگه میشه؟ این اعتراضشون گفتیم اعتراض در دستگاهه نه بر دستگاه، یعنی نمیخواد جدا بشه، با این چی میشه این مگه میتونه خلیفه بشه؟ گردش کرده چی؟ همین دیگه، غیرت با اعتراض بود، با چون اعتراض بود خدا اینجوری گفتی، من دارم نمیگم اون آقایون که اصلا گفتن اعتراض نیست، استفهام میگه
لازمه.
بله بله نه دیگه اتفاق بعد دیگه، شما الان لازمه وجودی عالم ماده نفس اماره است، پس خوبه دیگه هر کار میکنی بکن، خدا هم بگه تو بکن دیگه، هیچ اشکال نداره، لازمت دیگه اینجوری این باشه که گفت که فس اصلا دیگه نه 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 ممدوح نشد، به تعبیر این یک نقصه، تو تنزه داری، اگه تشبیه میداشتی این حرف رو نمیزدی، این نقصه، نقصه. و بعد میگه من چیزی رو میدونم که شما نمیدونی، و این کنتم صادقی، اگه راست میگی، حالا راست میگیرم توضیح دادی، الان باز میرسیم توضیح میدونم، همین رو خواست بگم. گفتیم دیگه همین توضیحات رو دادیم، خواستم اون غیرت را، جهل همراه غیرت، اون نوع غیرتی که گفتیم سلمان نسبت به امیرالمومنین نشون میداد، گفت تو که برحقی چرا سکوت؟ چرا سکوت؟ یک نوع اعتراضه، اما گفتیم مقداد بود، کی بود که اعتراض، توضیح دادم دیگه اینا رو دیروز توضیح، و این خیلی لطف داره اگر کسی اینو دقیقت کنه، بستر اعتراضی از آیه به دست میاد، یختصمون گفته به دست میاد، یعنی مسئله تمام شده است از یک جهت. ولی سرش مگر شما نمیگید که یفعلو ما یعمرون، هرچی که خدا گفته رو انجام میده، اینو چیکار باید که توضیح دادم اینا، اینا باید درست بشه. و بعد مگر نشعه ملائکه نشعه دعواست؟ دعوانست چطور شد یک دستمون؟ اینا باید درست کرد. اینا داشتیم درست میکردیم، دیروز گفتم و بیان کردیم دیگه، باز بر نمیگردم چون گفتم خیلی با طول تفصیل توضیح دادم آیاتش و شواهد این همینجا بود اینا توضیح دادم. خب فقط مونده چند تا مسئله که در باز در مورد همین آیه باید با هم درستش کنیم. یکی اینی جائلون فل ارض خلیفه، میشه یک جور معنا کرد فل ارض خلیفه، یعنی من یه خلیفه تو زمین دارم، حالا تو آسمانم یه خلیفه دیگر، آیا اینجوریه یا اصلا نه ربطی به آسمان نداره؟ به تعبیر دیگه فقط تو زمین خلیفه است، ربطی به آسمان نداره اینجور. یا این فل ارض قرار نیست که باعث بشود جعلش مخصوص فقط زمین شود، بلکه وجودش را در زمین خبر میده، نه مقید کرده که من میخواهم به اصطلاح خلیفه‌ای بیاورم مخصوص زمین باشد، این نیست، بلکه مخصوص همه عوالم. شواهد آنچه که در جریان حضرت آدم هست، بعدش مسئله سجده مطرح شد، بعدش اینا رو نگاه میکنیم، یعنی باید حتی ملائکه هم نسبت به او چی کنن؟ کرنش کنن. یعنی صحبت این نیست که فقط تو زمینه، برای اونا هم هست. باز شاهد بهتر همین علم آدم الاسماء کلها که همین رو گفت، بعد فرمود که خداوند فرمود که آدم رو دادیم به ملائکه، گفتیم اگه راست میگید از اینا بگید، اگه شما بگید خلیفه اید بفرما. خب مشکل نداره، من الان دارم اینجا رو درست، اون چیز رو به هم نمیزن. الان یادتون باشه اولا تو تفسیریم، بعدش باید رسید به دقیقا. من خواهم کلا قاعده رو یاد، من مشکل ندارم همین رو معنا میکنم، حتی همین اتفاق ما باید همینجا معنا کنیم، همین رو باید همینجا معنا بشه، درست اون پاورجاست. ولی خواستم بگم الان کجاییم اولا یاد بگیریم، به لحاظ تفسیری دارم، ولی بعدش اتفاقا هم جزء بحثه. زمین رو جمع میکنه، زمین و زمان و همه رو جمع میکنه. بعد آره آره فقط ولی گفته که علم آدم اسما کلها، بعد دیدم ملائکه از پسش بر نمیان. این چه نوع خلافتیه که ملائکه باید قرارش فقط تو زمین باشه، اونا باید که به درجه این حرفو باشن؟ که نه، خلافت مطلقه است، جوری داده که ملائکه هم از پسش بر نمیان. و بعدش هم گفته قرنش کنید. خب این سیاق آدم نگاه میکنه، صحبت این نیست که خلیفه برای زمینان ربط به آسمانیان هم نداره، یعنی آسمانیان هم باید تبعیت کنن، محور آسمانیان هم هست. به تعبیری کسی اگه خوب دقت کنه معناش اینه ملائکه دون خلیفه هست، نه فوق خلیفه، فقط این خلیفه برای زمینیان هست. از این سیاق رو ما میگم، از کجای دیگه نمیخوام سیاق. و تا این رو میگید خب چه نسبتی پیدا میکنه؟ دون معنا یعنی این پایین تر فقط، یا میشن شعبه او؟ شعبه او چرا؟ شما میگید همه اسما رو به او داد، اونا که ندارن، این شد مرکز ثقل. ببینید این نوع نگاه کنه، این خودش اصلا نسبت ملائکه با همین هم مسئله گفتم، نسبت ملائکه با او رو هم داره معنا میکنه. انشاءالله توضیح بیشتر نسبت ملائکه با آدم رو و با انسان رو بعداً بحث میکنیم، ولی الان خواستم بگم فعل ارض خودش، یعنی اگه کسی خوب دقت کنه این فعل ارض جوری داره حرف میزنه با این سبکی که سیاقی که کلن در ادامه داره دارم، مثل علم آدم الاسما کلها ها، دستور سجده، همسال اینا جمع میکنیم ببینیم. و بلکه همینجا اینی علم و مالات علمونی که گفته شده و بعد بلا فاصله داره در چیزی میگرده که میگه شما اون خبر نداری، اینها نشون میده مسئله فوق دانسته ملائکه است، فوق دانسته ملائکه است. دقت کنید چه از میکنم، همین آیه اینی علم و مالات علمون، یعنی شما نمیدانید، یعنی یه چیزی بالاتریست که علامه هم گفته مالات علمون، یعنی همون اسماء الله، اسماء رو نمیدانید. حالا میلیسه میخونیم دیگه توضیح هم میدیم. خواستم ببینید بگم اگه کسی خوب دقت کنه خیلی این بار داره همین تعبیرها، و از طرفی هم واقعش هم اینه. ملائکه خواستم بگم تا میگه خلیفت الله باید مناسبت با مستخلفان داشته باشه، با خدا، و ما که بیشتر مناسبت داریم تا یه امر زمینی، ما بیشتر مناسبت داریم چرا؟ ما نزاهت داریم، ولی او رو هرچی هم بدی او میاد تو زمین خون ریزی میکن، نزاهت نداره. قدوسیت و نزاهت اونجا وجود نداره، چطور میتونه بشه؟ و غیرت، حالا اون با همون سوالی که گردیم به نحوه جهل، غیرت اعتراضی به حسب نشأه، دقیقا توضیح همین توضیحاتی که داد. اینجوری اگر نگاه کنید واقعا اصلا حرفش اینه، خلافت تو خلیفت الله باید یه رمزی داشته. رمزش هم چیه؟ مناسبت با او که بشه جانشین او. جانشین او اصلا معنا نداره غیر اینکه. به تعبیر دیگر خلیفه باید به صفات مستخلفان باشه. تا به صفات مستخلفان باید باشه، این زمینی که نمیتونه، ما میتونیم. ببینید این کار رو میکنه، این لطف باعث شده اصلا ما میفهمیم این فعل ارض میخواد یک نوع خلافت دارای صفات مستخلف و ان رو در زمین به گونه‌ای درست کنه که بشه مسجود ملائکه، بشه محور ملائکه، بشه اصل ملائکه، بشه بالاتر از ملائکه. ببینید درد میکنه، یه همچی چیزی رو باید اینجا فهمید. البته یه با اشباعاتی هم داره که من هنوز نمیخوام بهش بپردازم، یه صحبتی است الان سوالش رو مطرح میکنم، الان نه ولی بعدا. آیا آدم آمد روی زمین سرشته شد تینتش، بعد به آسمان رفت و این جریان و سجود ملائکه و اینا مطرح شد، یا الان همون تو مرحله آسمانی هستیم و خدا گفته جاعلن فی الارض خلیفه؟ یعنی به تعبیری آدمی رو رو زمین آورد و بعد این مراحل طی شد، یا هنوز نه قبل از این که تو زمین بیاد تو آسمان داره میگه من به اصطلاح قرار بیارم تو زمین؟ الان کدوم مرحله قرار میگیره؟ مرحله پیش از، یعنی حالا تینتش هم باید کجا سرشته بشه؟ آیا تینتش باید توی این عالم سرشته بشه یا تینتش تو عالم ماده سرشته بشه؟ دقت میکنی چه عرض میکنم؟ علامه طباطبایی میل داره که بگه تینتش اینجا سرشته شد تو عالم ماده رفت آنجا. بعضی ها میگن اون، بنده معتقدم این انی جایلون فنده یه اشعاری هم داره به اون اولی نه به این دومی. الان احتیاج نداره ما بریم جلوتر، بعدا این بحث رو پیش اومده من بهش میپردازم. یعنی چی؟ یعنی الان هنوز بالاییم، نیومدیم تو زمین، هنوز نیومدیم تو عالم ماده، هنوز اونجا نیومدیم. خدا داره به ملائکه میگه انی جاعلن فی الارض خلیفه، میخوام اونجا بیارم. نه یعنی به اصطلاح اونجا آوردم و او رو میخوام خلیفه قرار بدم. دقت میکنه، یه اشعار به این شکل هم داره که اگه این هم نگاه کنید دیگه یه لطف دیگری هم پیدا میکنه. چون ما تو بستر فهمه چند تا سوال جدی داریم که با درست یکی همین اعتراضی بود، آیا اعتراضی یا نه، یکیش این سواله کدوم موتن این فضا داره شکل میگیره، هنوز آدم آمده یا نیومده، اینا اینا، چون اینا حلال بسیاری از مشکلات بعدیه، اینا سوالهای از این دست که ما الان یه سوال جواب دادیم، اعتراضی رو گفتیم، اعتراضی استفهامی نیست، و بعد توضیح دادیم چی شد و اینها. اما این نکته خواستم، این جاعلن فی الارض من برای این استفاده کردم که بگم برتر از ملائکه هست استفاده کردم، برتره اما در زمین میاد. قید فی الارض قیدی نیست که او را برای خلیفه فقط برای زمینیان کنه، خلیفه برای هم آسمانیان هم زمینیانه. چی رو؟ نه حالا صحبت فقط اینه، باید دوباره سوال کرد چی باعث میشه یه همچه خلافت مطلقی رو باید رو زمین آورد. یه سوال بعدی است که من باید بعدا بهش بپردازم، میپردازم. خواستم اتمام همین رو بگم، اگر نباشه پس این سجده چی؟ پس این علم آدم الاسما کلها چیه؟ یعنی شما نمیدونید این میدونه، اینا یعنی چی؟ معناش چیه؟ فقط رو زمینه؟ معناش چیه؟ معناش یعنی برتره؟ بگفت که این دقیقه شاه عباسی این بحثه که چرا؟ چون اینجا اینجوری میگه، میگه ملائکه وقتی اینو گفتن، گفتن ما میتونیم خلیفه باشیم، چرا او خلیفه بشه؟ یعنی صحبت اصلا عرض نبود، و الا چرا اینو گفتن من میتونم خلیفه بشم؟ چی داشتن؟ نه، احتمال ادعای خلافته. لذا خدا میگه اگر راست میگید این کنتم، علمان خیلی خوش فهمیده. نه اتفاقا همینو گفته، گفته تو تصمیمی دارید میگین چیه؟ خدا اتفاقا این علمان گفته، گفته این نشون میده ادعای خلافت داشتن، این کنتم صادقی. پس ما سیاق هم همینه، اتفاقا سیاق داره همین کار میکنه. سیاق داره چی کار میکنه؟ میگه خدای اینو میخوای با خلیفه قرار بدیم، ما که بهتریم، که ما که تصمیم گوی شما هستیم، که از داره این کار میکنه. چرا او من اون که بعدن هم میگم حقیقت هست، هم دو تصویر هم ندارید، ولی اتفاق خوب، خیلی خوب، همین هم بگید نتیجه چیه؟ یعنی خلافت بالاتر از این نیست که شما دارید، همین کافیه. ما دنبال همینیم، ما قرار بود اینو درستش کنم، دنبال چیز دیگری نیستیم. اتفاقا من میگم تمام سیاق داره همین کارو میکنه. میگم خودش این علم آدم الاسماء کلها، بعد میگه اونا میگن ما هیچ خبری نداریم، ما از لا علم لنا الا ما علمتنا، اینجوری صحبت میکنن. خودش اصلا یعنی به تعبیر دیگه دون خود دون خلیفه، اصلا معناش واضحه. پس این فعل عرض نمیخواد فقط بگه فعل، بله چرا فعل عرض؟ یه سوال بعدی است، اینم جزوی یکی از سوالای جدی من ان شاء الله بعدا بهش میپردازم، باید بحث کرد. اتفاقا تا عرض نیاد اون جهتی که بتونه همه اسما رو بتونه در خود پیاده کنم نداره، توضیح داره این حالا، توضیح داره میرسیم. میگه الان من که احتیاج ندارم، ولی فعلا اول اصل بحث رو درست کنم. میخواستم این فعل عرض رو درست کنیم. فعل عرض قرار نیست یه قیدی بکنه خلیفه برای زمینیان، ما هم که ربطی نداره. نه، شما هم ملائکه ربط داره، شما هم باید کرنش کنید، شما هم اونی که او داره ندارید. و سوال اتفاقا همین بود که خدایا تو کسی رو بخوای خلیفه قرار بدی؟ چون خدا گفت خلیفه میخوام قرار بدن. اینها که گفتن نحن نسبه و حمده، خواستن چی رو درست کنن؟ بگن با این وضعیت ما خلیفه ایم، چطور او رو خلیفه کردی؟ اصلا این میخواد درست کن. حالا بر اساس این فعل عرض یه معنا پیدا کرد، ولی برای فعل عرض سه تا بحث هست که الان یکیش ایشون اشاره کرد. یه بحث رو الان گفتم که عملا یعنی فعل عرض قرار نیست یه قیدی باشه فقط خلیفه برای زمین بشه، برای آسمانیان نباشه. یک یه قید دیگر هم باید درست میکردیم که چیه؟ این فعل عرض میخواد آیا بگه پیشتر اونجا بود هنوز نیومد تو زمین؟ یه بحثه. یه بحث سومی است که الان ایشون مطرح کرده، اینم جزء بحث هاست. یعنی این بحث فعل عرض تا میکنید، چرا فعل عرض، چرا باید فعل عرض باشه؟ حالا توضیح میدیم بعدها، ولی الان میخوام اصل نکته که ما دنبالش بودیم این بود که این فعل عرض رو درست کنیم. خلیفه را قید نزد به زمین، خلیفه مطلقه، فعل عرض جایگاه حضور این خلیفه را گفت. حالا سرش چیه بعدا؟ یه بحث دیگه هم هست اینجا، چون آیه رو ما باید درست کنیم. امروز یه آخرین جلسه هست انشالله بعد از ماه مبارک، میخوام این آیه نخست که آیه 30 هست حل بشه، جزئیاتش ما فعلا هستش رو بدونیم. انشالله باز بعدم باید ادامه بدیم، بازم شاید برگردیم به همین آیه 30، یعنی میریم جلوتر به لحاظ اون اشراقاتی که میشه، یعنی تضاعف معانی چرخه فهم، باز دوباره باید برگردم به بالا انشالله از ما. یه مسئله دیگه در مورد خود ملائکه هست. ملائکه‌ای که اینجا گفته شده کیان؟ یه تحلیل همه ملائکه، یه تحلیل این ملائکه ملائکه ارضی هستند، و بعضی هم گفتن ملائکه سماوی هستند، یعنی هفت آسمان. ربط ملائکه عرش نداره، ربط به حاملان عرش نداره، ربط به اطراف عرش نداره. مثلا اینجوری چند جور تفسیر شده، مخصوصا دیدن این حالت اعتراضی داره، بعضی ها اینجوری گفتن. واقعیتش یه کریمه داریم در همون سوره صاد، آیهش الان دیگه آیهش همین بعد از آیه 69 بود، این باید باشه 70 خورده است. استکبرت هم کنت من العالین، 75 سوره صاد. اونجا این مسئله مطرح میشه، از تکبرت هم کنت من العالین، اونجایی که گفته میشه تو به دستور دادیم توی شیطان، تو اجرا نمی کنی، استکبار ورزیدی یا از عالین بودی. برای همه سوال شد این عالین کیه؟ که عالین مثل که طرف دستور به سجده نبودند. دستور سجده آمد اما طرف دستور سجده نبود. یعنی چی؟ طرف دستور سجده کیان؟ ملائکه است اما آلین نیستند. این یه بحثی شد. یه بحث رسمی که خود علامه داره تو روایت آمده، فی الجمله یه توضیح داده، ابن عربی هم گاهی توضیح دادن. آلین یعنی اون ملائکه محیمه. ملائکه محیمه کیان؟ اون ملائکه ای که چنان در حیمان حق غرقن که نمیدان خدا آدمی داره و عالمی. خب کسی که اصلا نمیدونه عالمی هست و آدمی و غرق خداست، اصلا دستور سجده این که اصلا نمیدونه آدم هست، اصلا دستور اصلا برش منو نداره. درست شد. این ملائکه محیمه که ملائکه محیمه حتی غیر از عقل اولیست که چیه؟ مدبر و مسیطره بر عالمه، یعنی خودش مرکز عقله، حالت مدیریت داره، عقل اول. اما ملائکه محیمه که در کنارش هستن چی؟ اصلا مدیریت نداره. چرا؟ اصلا نمیدونه عالمی هست آدمی هست، مشغول. علامه که اینجا رسید آلین گفت که همون روایتی که میگه ملائکه‌ای وجود دارد که نمیداند آدمی هست و عالمی، اونها مأمور به سجده نیستن. آلین رو خواست توضیح بده، اینجوری استفاده کرد، همین استفاده، همین حدیث استفاده کرد، همین بیانیه که ابن عربی هم در جای خودش داره که میگه ملائکه محیم. خب پس ببینید این ملائکه گفتن چه ملائکه محیمه رو نمیگیره، این یقینا واضح است. شده آلین از تکبر ده ام کنت من العالی. عالی یعنی خب یعنی اینجور این ملائکه جزء بشین. خب این باشه خیلی راحته، همه ملائکه غیر از ملائکه محیمه. تا اینجاش اصلا هیچ حرفی نیست. که اصلا سجده باشه دستور سجده نیومده. کی آلین؟ کیه؟ خدا جز خدا چیز دیگه میمونه؟ با اون توضیح شما، با اون توضیح شما هیچ کس نمیمونه که. آیا تو از آلینی؟ اگر اون بود اصلا از تکبر تا هم تو خودت خدایی، نمیگفت من الالین. آلین چیزی نمیمونه تشکیه. آره آره، یعنی از نوع بیان اینجوری میفهمی. اگر گفته بود استکبار ورزیدی یا اینکه خودت خدا هستی و استکبار چیه؟ خودت اصلی. کی میمونه؟ خدا با توضیح شما خداست دیگه، چیزی کسی دیگه نمونه. ملائکه هستند و دیگه خدا میمونه، آدم هم که قرارم بهش سجده بشه دیگه، غیری نمونه. لذاب آلین رو باید اینجوری معنا کرد. خود علامه مثلا این گفته دیگه، رفته از روایاتی گفته خدا ملائکه ای دارد که نمیدونن آدمی است و عالمی. خب پس این یقینا خارجه. بعضی از مواقع توضیحاتی آمده اونهایی که حامل عرشند از این مسئله خارجند. برخی از روایات داریم جوری توضیح میده اطراف عرش دستور گرفتند. اطراف عرش تا عالم ماده، یعنی ملائکه آسمان ها، ملائکه زمین، اینا همه رو میگیره. ولی خود چی؟ ملائکه حامل عرش، جبرئیل و اسرافیل و میکائیل و اینا سلام الله علیهم اجمعین، اینها اصلا دستور سجده ندارن، اینها خودشون خبر دارن، اینا میدونن. که برخی از روایات میخونید گهگاهی یه جوری میگه حاملان عرش، خود عرش نه، چی؟ اطرافیان عرش، نه حاملان عرش. یه همچی چیزی از روایت گهگاهی فهمید. اگه این باشه جبرئیل اینا خارجن. چرا خارجن؟ به خاطر اینکه اینها اصلا خبر دارن واقعا و اعتراض در اونجا راه نداره. یعنی چی؟ سرشو میدونن. این انی اعلم ما لا تعلمون اونها رو نمیخوان. ملائکه محیمه که گفتی مثلا جریانش خیلی راحت. با این توضیح ملائکه محیمه به اضافه حاملان عرش، اونایی که اصلند، ملائکه مقرب اصلی، ملائکه مقرب اصلی، اینها خبر دارن؟ نه، اینها خودشون دارن. و بعضی هم باز اینجا گفتن اشکال نداره، این محل اول این سوال شده، ولی دستور سجده برای همه شو، حتی برای جبرئیل هم آمده. برای چه آمده؟ اینا حالا دیگه بحثای بعدیست، دقت میکنه. مهم بر ما اینه این ملائکه الان کیان که خدا بهشون گفته؟ این کار رو اگر کردید الملائکه باید بشه عهد، نباید بشه جنس ملائکه. یادتون باشه از قال ربک للملائکه، این الملائکه کیه؟ عهدش کنه یعنی آن ملائکه، اون ملائکه که من مد نظرم. ولی الملائکه به معنای جنس ملائکه بکنی یعنی چی؟ شامل جبرئیل و اینها هم میشود. باز دارم چیز میکنم. ابن عربی گاهی میگه فقط ملائکه معین، بعضی ما میگه چی؟ آلین ملائکه معین و جبرئیل و میکائیل و اینا هم هستن، اینم میگه. و گاهی هم برای اینکه توضیح بده اعتراض اگر جبرئیل میکنه، گفته به لحاظ اون تمثلات بشری که پیدا میکنه، تمثلات بشری که میگم یعنی این سویی، تمثلات این سویی که پیدا میکنه باعث میشه که به این لحاظ اعتراض داره، یعنی خواست یه جور جمعی کنه. واقعیتش ما از نوع بیانی که اینجاها وجود داره، من همه ملائکه میفهمم، تو همه ملائکه یک نوع نزاهت هست. اگر کسی ملائکه مقرب رو ببره تو اسماء الله جای بده، اون نه او میشه، یعنی اون ملائکه جداست. و حالی که ما معتقدیم ملائکه به اون اسماء الله به اون معنا دست ندارم، کل اسماء دستشون نیست، لذا الملائکه به نظرم کلیه. بعد از چه شاهد استفاده میکنه؟ شواهد علم آدم الاسماء کلها و اینی اعلم ما لا تعلمون دارم استفاده میکنم، کل اسماء. حالا من میرسم بعدا میگم کل اسماء. بس اینه، تا اینو گفتید اینا دیگه ملائکه مقرب هم میره کنار. بله مهیمه همونجور که هست، آلین یعنی مهیمه، آلین یعنی مهیمه، خب معناش واضحه دیگه، یعنی اصلا عقل اولی که پایه هست و خودش از یک جهت بسان مهیمه است، ابن عربی هم قبول نکنه، ولی در این حال قدرت تدبیر داره، توجه داره، میدونه عالمی است و عالمی است و تدبیر میکنه، چون این شخصی هم جزوی اینا قرار میگیره، چون حقیقتی هم جزوی این بحث قرار، الملائکه. چرا؟ اینی اعلم ما لا تعلمونه و علم آدم الاسما کلا. اگه این نمیگید واقعا هم اونا هم همینجوره، هیچ فرقی نداره، مگر اینکه شما گید نه ملائکه مقرب به اون اصل دستان. بعضی اعتقاد دارن ملائکه مقرب به اون دستان چون مقرب هست، ولی من معتقدم مقرب هر چه بکنید در فرهنگ مارون، مقرب خلیفه نیست، خلیفه انسانه، خلیفه بودن هم علم آدم الاسما کلها هست و این مال انسانه. وقتی این نمیگید پس همه رو میگید. و این اعتراض به حسب نشأه است، به حسب نشأه هم توضیح دادم، یعنی قدوسیت دیگه دارن این مطرح میشه چجوری. فقط یه سوال هاییست، اونا دیگه سوال های بعدیست که باید مثلا احتیاج هم نداره، مثلا اینکه خب قبلا آیا انسان های بودن، اگر الف الف آدم بوده خب همه خبر داشته، چطور شد باز آدم که اومد این اعتراض، از این صحبت هاست، اینا دیگه خورده ریزاییست که اصلا احتیاجی بهش نداره، ما اصلش رو میفهمیم، بقیه جزئیات دیگه احتیاج نداره. حالا باید در جای خودش نگاه کرد آیا اون الف الف آدم واقعا به این معناست چه هست، اینا بحث بعدیست. چی؟ بله بله، تمام ملائکه بدون آلین مهیمه ای، آلین یعنی مهیمه، ملائکه مهیمه، مصداق یعنی ملائکه مهیمه. آره دیگه این میری کنار. این اقوال رو گفتم خواستم نکته رو بگم، به حسب سیاق بنده چی میفهمم اینجا، این دارم عرض میخواید. حالا هر کسی، الان من میگم تو روایات بعضیش رفته تو اطرافه، بله من میفهمم، اصلا درجه ملائکه حامل عرش با درجه ملائکه اطراف عرش فرق درست، و به تعبیری اعتراضشون خفیفتره، اینم میفهمم، خفیفتره میفهمم، ولی اعتراض دارد یا ندارد مهم اینه، اگر مقرب رو جوری که دی علم آدم الاسما کلها رو درست کردی اعتراض نداره، آگاه هم هست اعتراض. اگر اینو درست بعد این اعلی و مالا تعالی اونو نمیگیر و الملائکه میشه عهد. ولی بنده عرضم اینه، اونی که بنده از قرآن میفهمه، حالا بعدم میریزم جلوتر درست میکنه، چیزی که ما در مورد ملائکه میدونیم اینه، همه ملائکه حتی جبرئیل به تعبیری که در روایات ما مثلا اومده، جبرئیل همراه رسول الله میره تا یه جا میره که میگه لودنه و تو ان ملتن لحترقت، یعنی نمیشه اون قسمت، نه اون قسمت مخصوص عده ایست. چی؟ نه نه، الملائکه یعنی همه ملائکه غیر آلین. چرا آلین به معنی مهیمه؟ چرا بحث سر اون ملائکه آگاهه، الملائکه، الملائکه که میدونن خدا عالمی داره و آدمی داره، این واضحه، عهد نمیشه، همون کله کلهم اجمعون. خب همینو بگم، با این سیاقی که بنده درست کردم همه رو میگیره، ملائکه مهیمه رو چرا نمیگیره؟ به دلیل اینکه اصلا نمیدونه عالمی هست و آدمی هست و دستور سجده هست و اینا. تمام شد. بله؟ اون خارج شده. الملائکه یعنی کل ملائکه به اصطلاح کله هم اجمعون.
ملائکه مهیمه
در مقابل صراحت این آیه، صراحت از خود آیه گفته عالی. بابا مگه عالی آیه نبود من نمیدونستم این حرفا رو بزنم که. به حسب تفسیری دارم میگم، نمیشه. از طرفی اگر آیه نبود ما بحث ملائکه مهیمه رو میدونستیم، شریعت به نحوی قبول کرده، کافی بود که بگیم آقا ملائکه مهیمه جداست. مهیمه ای که چی؟ ما دو نوع مهیمه داریم، مهیمه مثل ملائکه مقرب جبرئیل و نمیدونم عقل اول اینها داریم، اونها مهیمه در این حال آگاهن، اینا باز آگاه، ولی ملائکه مهیمه این که هیچ آگاهی از هیچی نداره، غرق و محو خداست تمام. این اصلا نه دستوری داره نه به اصطلاح آگاهی داره، آدمی هست عالم، این اصلا جداست. خب قسمش جداست. لذا بنده معتقدم عالین اونجا رو باید ملائکه مهیمه گرفت، اینجا باید الملائکه و کل ملائکه و کل اجمعون هم همه پاورجاست. فقط یادتون باشه آنی که حامل عرشه، چهار ملکی که هستن، یا بعضی گفتن هشتا همه ملک هم، بعضی گفتن چهار تاش، چهار ملکی که هستن و اون اینها یقینا نسبت به ملائکه حول عرش و ملائکه پایین عرش اینا چی هن؟ یقینا قوی ترن، اعتراضشون کمتره، اما نه اینکه جنس اعتراض نیست، جنس اعتراض تو نشأه است. نشأه چیه؟ نشأه نزاهت، توضیح دادم، نشأه قدسیت. به این نشأه اجازه بهش نمیده، یعنی بهش غیرت میبرده، غیرت میبرده، اون غیرت اعتراضی عرض کردم، غیرتی، نه از جهت دیگر چیز دیگر نه. و با خود ملائکه هم سازگار هستن، جنس ملائکه. لذا ابن عربی حرفی داره میگه اختصام رو از هیچ نشأه از نشأات نمیشه جدا کرد، از این نشأه بالاتر که نشأه ملائکه نوریه بازم اختصام توش هست، اما یادتون باشه این اختصام ضعیفتره نسبت به اختصام پایینترها. اینا رو توضیح میده، اون موجهاست، ولی این نکته اصلی که خواستم بگم اینه، از قال ربک للملائکه، ملائکه که گفته میشه ملائکه آگاه، همه ملائکه آگاه میشن به حسب اون آلینی که داری. خب اشکال نداره، حالا خیلی خوبه، از تکبرت ام کنت من العالین، یعنی تو از عالین هستی یا از عالین هستی؟ چون از اکبرتم یعنی همون مثل چیز دیگه، نه این معنا نداره. واضح است من چه از میکنم. خب حالا برگردم به بحث. وقتی این کاری کردید فضا خیلی روشنه، آقا در جنس ملائکه یک علم وجود نداره، یک جهل وجود داره، انی اعلم. جهل چیه؟ اون حقیقت اسمایی است که باید بهش برسیم، اون حقیقت اسمایی، کل اسما حداقل باید بهش برسیم، باید بگیم این درشون جهله. تو گفتی این رو راه رو باز کردی، انی اعلم والله تعالی، اونم معنادار میشه و ملائکه چون آگاهن براشون میگیم شما نمیدونید، آگاهند که یعنی حیث آگاهی دارن، مثل ملائکه مهیمه نیست که اصلا هیمان داره خبر نداره، اینا میدونن عالمی از آدمی است، ولی نمیدونن در عالم چه خبره، در آدم چه خبره، نمیدونن اسماء الله داره چه میکنه، اینا رو نمیدونن، اینکه حالا بحث اصلی است که مباد بهش برسه. پس این هم شد در مورد للملائکه، للملائکه اینی جایلان.
شما فرمودید حاملان عرش استثناء
هستن، اما خود عرش هم یک جزء ملک هست که اتفاقی عرض کردم دیگه، حامل عرش
خود
عرش دیگه، حامل عرش خود عرش دیگه، اطرافیان عرش خود. حامل عرش یعنی به تعبیری تو روایت اومده حامل عرش علم عرش دارن، یعنی حقیقت عرش دارن، نه یعنی مثلا یه حامل داریم یه محمول داریم، خودشو داره، حقیقت عرش در خود پیدا، علمشو داره. خب این هم از این بحث، و طبیعتا باید بحث عرش رو کرد که این چه نوع عرشیه چجوری، حالا دیگه بحث رو بعدیست. یه مسئله دیگه هم مونده که من اشاره بکنم، اون ظاهرا دیگه پایان عرایض ما میشه، از قال ربک، قال قال قال، این قال چیه؟ اینجا تکلم ملائکه و با خدا و خدا با ملائکه و اینا چیه؟ الان ما گفت انشاءالله بعدم میگیم و واقعا هم باید بعدم بحث مفصل قال رو کرد. اینجا یه بیانی داره کاشانی، ما اینا که اگر احیانا میگم کاشانی گفته نمیدونم ابن عربی، برای ما اصلا معنای اینکه یه نفر از عرفا گفته پس قبول میکنیم نیست. دیدید ما اگه ابن عربی گفتیم، ما تا این متن رو نتونستیم مثلا اعتراض داریم، برای من ابن عربی گفتن، خب میگه با ابن عربی گفته، من در جای خودش یه اعتقادی داشتم، یه اعتمادی داشته باشم چیزی، اما در تفسیر من میگم ما ازش در نیاوردم، حد اکثرش اینه دیگه. ما تو تفسیر میخوام کار تفسیری کنیم، دقت کنید اینا رو که میگم بیشتر برای روشن شدن ذهن تا بحث رو پیش ببریم، و الا قرار نیست که مثلا چون فلانی گفته به درد کار ما نمیخوره. اینجا کاشانی یک طرحی داد خیلی عالی است، میخوام فضا رو روشن کنم. بعد ایشون میگه انواع تکلم داره. الان اینجا ما داریم تکلم میکنیم که واضحه تو عالم ماده اینا تکلم، شما میگید بنده میگم، میبینید تکلم گفتگوه. توی خواب هم واقعا تکلم میکنیم یا نمیکنیم؟ تو خواب یعنی محله مثالی واقعا آقا دو تکلمه میگید، دو تکلمه میشنویم، این تکلمه، اما دیگه این لب و دهن نیست، اما هویت تکلم اونجا هست. بالاتر میریم، تکلم با خدا، کلم الله موسی در قرآن آمده، این چیه تکلم؟ بعضی اینا حمله بر چی کردن؟ حمله بر مجاز کردن. مجاز چیه؟ طبق قاعده که گفتیم لفظ واسه شده بر روی معنا توضیح دادن، تعویل تودی که گفت. اصل مسئله واضحه، حقیقت تکلم هست ولی جنس خاصه. حتی از دل شجره صحبتی رو خدا میکنه، تکلم خداست از دل شجره. تکلم دقت کنید، از دل شجره در قرآن آمده. تکلم یه تکلم، واقعا تکلمه. این تکلم ها رو باید معنا کرد، حالا که مراتب داریم باید معنا کرد. تکلم توی عالم مثال واضحه، تکلم تو عالم مثال باشه واضحه. چطور واضحه عالم مثال؟ همین میبینیم دیگه، تو خواب میبینیم چجوری با هم صحبت. تکلم عقلی چجوریه؟ تو مرحله عقل ببریم چیکار باید؟ اونجا قونوی جناب کاشانی این مراتب رو توضیح داد. حضرت امام من دیدم لفظ وضع شده برای روح معنا رو که خواست توضیح بده، گفت این اساسه، و بعد مثالی خواست بزنه به همین انبا و اینا زد، و بعد بحث به اصطلاح تعلیم و اینا رو گفت، و گفت اینا رو ببینید خیلی مهمه، نکته هایی داره. تکلم عقلی رو با چجوری معنا کرد؟ من میخوام تکلم عقلی هم درست کنم، یعنی ملائکه هر سطحی باشه خدا باشون تکلم بکنه. تکلم تو عالم مثال باشه میکنه، تکلم در محل عقل هم باشه باشه میکنه. تکلم عقلی رو نمیدونم ایش شنیدید، حدیث نفس شنیدید؟ بحث حدیث نفس آدم با خودش صحبت میکنه. حدیث نفس چیه؟ دارم مطلبی رو در دل میگویم و میشنوم، هم میشنوم هم میگویم. واضحه یا اینکه حدیث نفس حتما دیدید گاهی آدم قشنگ داره حرف میزنه، میگه من اینجوری تو درونم اینو گفتم، بعد این بعد به نظرم رسید نه این نباید باشه، دوباره اینو گفتم. این حتما از حدیث نفس، حدیث نفس، حدیث نفس ما که بیشتر همش اینه که ما عجب آدمی هستیم، مثل ما تو کل کار پیدا نمیشه. حالا بعضی از حدیث نفس ها ای بابا تو کی هستی، تو بیچاره ای، تو خیال میکنه تو عالم، از این حدیث نفس ها زیاد داریم دیگه. اینم این نحو هم هست، قسم به یعنی فقط اونوری نیست، اینوری هم هست. حالا بند خدایی به هرچی میرسید میگه خدایا ببین من از همه بدترم، بعد به خودش میگه تو کی هستی تو کی هستی. این هم حدیث نفس. حالا حدیث نفس که واضحه، یعنی تکلمه. ما تو عالم عقل یک تکلمی داریم، تو جنس عرفا چون پیدا میشه خیلی راحت میشه اینو توضیح داد. میخوام این برای اینجا استفاده کنم. القا مطلبشو گفت، القا مطلبشو گفت، یعنی این یکی مطلبی داره میخواد بگه، این نیست که لب باز کنه، یه بسته فشرده است فشرده میگم مندمج، یه بسته فشرده است میندازه براش، یعنی بهش مطلب رو گفته. القا ادبیات القا قرآنی، القا مطلب رو گرفت، القا پاسخ رو گرفت. میگم بعضی از عرفا دو نفر با هم نشستن احوال پرسی رو کردن، دو سکوت، یک ساعت نشستن دو رفت، بعدن ازشون پرسیدن گفت آره فلانی این مطلب رو گفت، من بهش این جواب دادم، اما اون این جواب من نپسندید، این جواب داد. گفتم شما که حرف نزدید که، نه تو حرف زدید نه این، این چی شد؟ که نه صحبتمون رو کرد. حالا چی بود؟ القا بود، مینداخت، میفهمید این طرف که این اینو گفته، اون یکی هم در جوابش جواب اینو میگن تکلم، اما تکلم مناسب با عالم عقل. یعنی خواستم بگم اگر بخواد بگی خب از قال ربک للملائکه، ملائکه عقلی باشه، بعضی گفتن اتمام ملائکه باید ملائکه مثلا نمیدونم مثالی باشن، نمیدونم مال آسمان. نه اینا نتیجه نیست که تکلم مثلا همین جوری، یعنی انواع تکلم داری از جمله همین تکلم. این تکلم چیکار میکنه؟ این نکتهش هست، لطفش اینه. اون چیه؟ تکلم اینه که القا میکنه. تعبیر قرآنی القا خیلی خوبه. تلقی تعبیر قرآنی چیه؟ انک لتلقى القرآن من لدن حکیم. تلقی گرفتن اون القاست و بعد القایی که تو قرآن فراوان آمده. دقت میکنه اصل اندیشه اینه. اگه کسی القا رو روحش رو بفهمه، این تعبیر قرآنی است، من از جدیه صدا نکنم، اینو میگن قاله. واقعا هم تکلم ها، یعنی نه که تکلم نه، گاهی تکلم مثالی میکنه، گاهی تکلم چی؟ عقلی میکنه. هر کدوم اینا رو بگی تو هر نشأه بگی درست. چی؟ مثالی سوریه. الان همینطور که تو خواب میبینی چجوریه، من میبینم حسن دوستم به من اینو گفت، من جواب دادم، احساس صوت ویژه تقدیری دارید. اونجا اصلا تقدیر نیست که، القا یک دفعه است. خب واضح شد. اینو میگن القا و تلقی، یعنی گفت شنیدم، گفت شنیدم، القا و تلقی، گفت القا شنیدم تلقی. این تعبیر و در فرهنگ قرآنی فراوان این تعبیر القا اومده. الان هم احتیاجی بهش نداره، اگر وقتش بود حوصله میگردیم تمام هویت القا رو میگفت، ولی الان احتیاج نداره، همینقدر کافیه. از قال ربک للملائکه، قال رو گفتیم، ربک خطاب به رسول الله کرده. این خطاب رو باز دوباره بعد یه وقتی باز حوصله کنم توضیح بدم چی شد یک دفعه تغییر سیاق داده شد. سیاق قبلی یا ایها الناس بود، بعد دوباره شد از قال ربک. این از قال ربوکه، اگر این ربوکه کر رسول الله رو خیلی غلیظش کنی، این همون حالت استقلالی گفتیم خیلی معنا داره. یعنی و از یه طرف میتونه به رسول الله اشاره کنه، ولی اشاره باشه به همون یا ایها الناس، به اون توضیحی که گفتیم. میخوام بگم یعنی ربوکه رو ما الان توضیح نده. از قال ربوکه، پروردگار تو به تو گفت. به کی گفت؟ للملائکه، به ملائکه گفت. این تکلم رو توضیح دادیم. ملائکه رو گفتیم کدوم نوع ملائکه است؟ گفتیم ملائکه غیر مهیمه و همه ملائکه مد نظر، البته شده ضعف دارن در اعتراض، اونا رو اشکال نداریم. اینی جائلان فل ارض خلیفه، فل ارض رو توضیح دادیم. خلیفه هم گفتیم خلیفت الله، البته دیگه سر خلافت چی و اینا الان ما هنوز چیزی نگفتیم، چون باید علم آدم علی اسما کلها رو توضیح بدیم. قالو کی گفتن؟ ملائکه گفتن. اتجعل فیها من یفسد فیها و یسفک قدما، گفتیم چرا گفتن ملائکه این رو؟ و تا به ارض میاد حق با ملائکه است، این نقطه اشکالی نداره، ولی نکتهشون اینه که این دیگه زمینی باشه، این فساد توش هست، با نزاحت نمیسازه. و نحن نسب به و به حمدک من نقد نسلک، ما تسبیح گوی تو هستیم، یعنی میفهمیم هویت قدسی تو را و ما میفهمیم، و این با اونجا نمیسازه. و از یه طرف هم جوری هم میگن که یعنی ما باید بشیم ملائکه، بشیم خلیفه. توضیح دادم چون گفتم توش قدوسیت در خودشون هم خوابیده. قال انی اعلم ما لا تعلمون، خدا میگه من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید، که نشون میده مسئله جهل فضای اعتراضی شده رو آوردیم. گفتیم جهل به اضافه غیرت تبدیل شد به این اعتراض، ولی در این حال به اصطلاح با شأن ملائکه سازگار، ملائکه که چی؟ خبط و خطا ندارن، با همون معنا شأنش هم درسته با برجاست. تا اینجا رو گفتیم، تا همینجا باشه انشالله بقیهش رو مواد که انجام بدیم انشالله بعد از ماه مبارک اگر عمری بود خدمتتون میرسیم و ادامه این آیات رو باید بحثا رو داشته باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله. چی؟ نه نه نه، چه ملائکه عالم عرض؟ عرض کردم همه جور رو میگیره، به همه ملائکه یک نوع تکلم داره، به همه شون رسیده. بله، تکلم مناسب خودشو داره. اگر اصلا کلا هم میتونه همه عقلی باشن ولی بیان تو عالم مثال از خدا بشنون، چه مشکل ده. و اگرم چی باشه، به مثالی ها مثال میرسه، به عقلی ها عقل میرسه.
این
تجرد عقلانی داره. آره تجرد عقلانی داره، باید توضیحاتی داد. تو خود تجرد عقلانی فلسفه ما اولش یه چیزی میخوام آخرش چیز دیگری. آره
فرقشون با خدا، حتی این هم توجه ندارن که
فنا، فنای مطلق
تو اون لحظه شیش ندارن، نه؟
تو حال فنایی نظر بقا ندارن.
بعد اینا به لحاظ ثبوتی واقعی که مثلا بالاخره نقش انسان کامل توی عبودیت اینا بالاخره مؤثر هست یا نیست؟
بله. بعد اینا به تعبیر دیگر انسان کامل واسطه هست، ولی اینا حتی انسان کامل نمی نمیسن.
وقت حتی خدا را می فهمن؟
فقط خدا، قلب خدا، فنا در خدا،
فنا در خدا رو داره. وقت چجوری این واسطه شو اصلا درک نمی کنن؟
درست مثل اصلا کلا در دعا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب چجوریه؟ واسطه وجود
نداره، ولی ثبوتن هست.
آه ثبوتن داره، همین خلیفه مدد میده به اینا. باز اشکال نداره، عالین هم اهل بیت هم هست میشه معنی، ولی عالین معنیش اینه که اینا انسان هن، انسان که دیگه نباید سجده کن دیگه مستو خیلی خوب، ولی عالین به معنای به اسلام ملائکه در نظر بگیرید معنا دار میشه. یعنی چون جریان ابلیس گفته شده اون یک نوع مثلا جریه و جر حقه، ولی این نقطه که الان عرض کردم مراجعه چیه؟ شما تا گفتید عالین شیطان، تو من استکبار میبرستی یا جزء عالینی که سجده نمو عالین از اونهایی که نباید سجده کنه. چی باید سجده عالین نباید سجده کنه؟ هیچ وقت هم به پای انسان که نمیرسن با توضیحی با آن داره. این مال چیه؟ مال همین جهت محف شده ایام شده دعا رو کنم، دعا ستا رو کنم. نه اینکه برزخ نداره، غرق برزخ هست، خوب میشه. نه بعضی که گفتن برزخ نداره، نه این ها افراد قدیه هست، افراد در این که برزخ نداره گم کرد، نه یه برزخ نداره. غازی اینا که برزخ نداره مهمه شده، تمام حالا دست غرق نه این نداره خوب برد، همین الان در رفت آمد رفتن تا قیاماتش هم رفتن
فهمیدیم اینکه معنای